bariyat, gencine yedel bariyat. İlk kadem bandım ara, kader deryada kışana.
شبتون بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و خوشحالیم که با شما همراه هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. فراموش نکنید سامانه 30,36,37 رو، سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و همچنین شماره تلفن 24 ساعته این رادیو رو 2786-2098. ضمن اینکه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم کماکان در اختیار شماست. دعوت میکنم با برنامه ایران به علاوه تولید رو بشنوید.
ایران به علاوه تولید،
به نام خدا. سلام، درود بر شما، امیدوارم خوب و سلامت باشید. در هفته دیگر با برنامه ایران به علاوه تولید و شناخت و معرفی تولید کنندگان ایرانی در خدمتتون هستیم. این برنامه به تهیه کنندگی حسین رحمانی و نویسندگی و اجرای من حامد موسوی هر هفته همین ساعت از رادیو اقتصاد تقدیم شما علاقمندان حوزه صنعت و اقتصاد میشه. امید که ما رو تا پایان برنامه بشنوید. هدف اصلی برنامه ایران به علاوه تولید، معرفی و حمایت از تولید کنندگان صنعت در ایران هست. کسایی که در دوران فشار تحریم‌های بین‌المللی راهی برای گردش چرخ صنعت کشور در شاخه‌های مختلف پیدا کردند و در نهایت تونستند مانع از خاموش شدن بخش‌هایی از عرصه تولید بشن. کاری با پیامدهایی مثل اشتغالزایی، کاهش ارزبری و دستاوردهایی از این دست. تو این برنامه می‌خوایم به یکی از بخش‌های مهم صنعت و معرفی یک محصول بپردازیم. محصولی با نام بازوی ربات‌های صنعتی. این محصول توسط آقای مهندس علیرضا نوروزیان، مدیر عامل شرکت صنعتکارای هوشمند پردیس ساخته شده. آقای مهندس نوروزیان سلام، درود بر شما، خیلی خوش اومدین به برنامه ایران به علاوه تولید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای موسوی و همینطور شنوندگان رادیو اقتصاد.
زنده باشین. آقای مهندس، قبل از اینکه بریم سراغ معرفی این رباتی که شما و دیگر همکارانتون ساختین، ابتدا برای ما بگین که اصلاً چه شد وارد این عرصه شدین، چه مراحلی رو طی کردین و چه مشکلاتی در همون بعد و شروع کارتون داشتید؟
بله، خب من دانشجوی فارغ التحصیل رشته مهندسی رباتیک هستم. سال 91 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه و این ربات یکی از ربات‌های در واقع پرمصرف و پرکاربرد تو تولید هستش. این ربات اون موقع خب تو ذهن من موند و خیلی علاقه و آرزوش داشتم که یه روزی ایشالله این ربات رو بتونیم در داخل کشور بسازیم. بعد از که خب درسم تموم شد و دوران خدمت رو پشت سر گذاشتم، وارد بازار کار شدم و در زمینه اتوماسیون و سیستم‌های کنترل و سیستم‌های مکانیک وارد کار شدم و شروع به کار کردم. خب تجربیاتی که تو این دوران من کسب کردم منو ترغیب کرد که به در واقع آرزومون نزدیک‌تر بشیم و ایده ساخت این ربات رو عملی بکنیم. در واقع اوایل شروع کرونا بود، سال انتهای سال 98 و اوایل سال 99 ما تیم رو تشکیل دادیم. تیم متشکل از خب همسر من که ایشون هم فارغ التحصیل رشته رباتیک هستن، برادرم که مهندس ساخت و تولید هستن و خودم. تیم رو تشکیل دادیم و شروع کردیم به طراحی این ربات. در واقع در ایامی که قرنطینه بود و نمیشد از خونه خارج بشیم، ما کار طراحی ربات رو شروع کردیم. فرصت خیلی خوب بود، مطالعه کردیم روش و کار طراحی ربات رو تقریبا 3 ماه تا 4 ماه یه طرح اولی ازش کشیدیم و به اتمام رسوندیم. بعد از اون خب شرکت رو ثبت کردیم. اواخر تابستون سال 99 بود ما شرکت رو تأسیس کردیم و فعالیت شرکت رو شروع کردیم و با عنوان ساخت همین بازوی ربات‌های صنعتی ما موفق شدیم که به پارک فناوری پردیس ورود کنیم و به عنوان یکی از شرکت‌های برتر انتخاب بشیم. برای ساخت این ربات خب سرمایه‌ای که نیاز داشت ما از سرمایه شخصی خودمون استفاده کردیم. در واقع خب هم کار می‌کردیم و هم از کاری که می‌کردیم مازاد درآمدمون رو برای ساخت این ربات خرج می‌کردیم و بدون هیچ حالا کمک و هیچ وامی این ربات رو موفق شدیم بسازیم.
چقدر هزینه اولیه برای ساخت ربات یا شروع به کار شرکت نیاز داشتید؟
خب هزینه اولیه بیشتر برای ما هزینه تأسیس شرکت و پیدا کردن یه جای برای شرکت، اجاره دفتر شرکت بود. ولی کم کم که خب وارد ساخت ربات شدیم و شروع کردیم به ساخت قالب‌های بدنه ربات، شروع کردیم به در واقع خریدن تجهیزات و المان‌های ربات، خب کم کم هزینه کردیم دیگه. ولی خب تقریبا هزینه‌ای که براش توی این مدت داشتیم شاید فقط برای ربات بالای 100 میلیون تومان خب هزینه ساخت ربات شد. حالا هم هزینه در واقع المان‌ها و قطعات ربات هست، هم بالاخره وقتی که ما برای ربات گذاشتیم، اصطلاحا هم بهش میگن حالا آرندی یا تحقیق و توسعه‌ای که برای یک محصول یا یک تولیدی نیاز هستش.
زنده باد، درود بر شما. آقای مهندس نوروزیان، با توجه به چهره جوان و سن و سالی که شما دارید و البته رشته تخصصی فنی که در دانشگاه به سرانجام رسوندین، خب بچه های از این دست جزو نخبگان کشور محسوب میشن. اول اینکه خیلی خوشحالیم که شما در داخل کشور به اتفاق همسر بزرگوارتون و برادرتون که همه همراه شما در این زمینه بودن موندین و با همه موانع دارید کار میکنید، اون هم یه کار واقعا عظیم و شگفت آور. خب بریم سراغ معرفی این ربات. اصلا به چه کار میاد، از چه قسمتهایی تشکیل شده و چه کارایی میتونه بعدها در زمینه های مختلف صنعتی داشته باشه؟
بله، رباتی که ما کار کردیم رباتی هستش که توی خطای تولید استفاده میشه، مثل خطای دارویی، خطای تولید مواد غذایی، آرایشی بهداشتی، قطعات خودرو و غیره. ویژگی این ربات این هستش که خب این ربات روی یک پایه نصب میشه و فضای خیلی کمی رو اشغال میکنه توی خط تولید، چون میدونید که خب فضا یک پارامتر خیلی مهمه. فضای خیلی کمی اشغال میکنه، در عوض فضای کاری زیادی هم داره، یعنی خیلی محدوده زیادی رو برای کار پوشش میده. و در صنایع تولیدی برای جابجایی محصولات، برای بسته‌بندی محصولات، برای مونتاژ محصولات مورد استفاده قرار میگیره. یه مثال خیلی مهمش رو بخوام براتون بزنم، فرض کنید تو خطای دارویی تو اتاقای کلین روم، یعنی اتاقای تمیز که کمترین آلودگی رو باید توی اتاقا داشته باشن، ما میتونیم از این ربات برای تولید دارو استفاده بکنیم، جایی که حضور انسان باعث آلودگی میشه و مخل پاکیزگی هستش. یا یه مثال دیگه بخوام بزنم باز تو همین بحث داروسازی، رادیو داروها رو فرض کنید. رادیو داروها خب به خاطر مواد پرتوزایی که دارن سلامت خب اپراتورها و نیروی انسانی لطمه وارد میکنن. ما میتونیم از این ربات‌ها استفاده کنیم تا کمترین هزینه جانی رو برای کسی داشته باشه.
آه، یعنی ممکنه که هزینه جانی داشته باشه؟
بله، خب بالاخره مواد پرتوزا هستن دیگه، میتونن که جون افراد رو به خطر بندازن. یا حتی خطای تولیدی که فرض کنیم با پرس‌های خیلی سنگین مثلا شما سر و کار دارید، جایی که خب با سلامت اپراتور رو به خطر میندازن، شما میتونید از ربات‌ها استفاده بکنید که اگر هم حادثه‌ای شد ربات‌ها خسارت ببینن و کسی صدمه نبینه.
درود بر شما. با توضیحات آقای مهندس علیرضا نوروزیان در پیوند با ساخت بازوی ربات‌های صنعتی درنگ کوتاهی می‌کنیم و با ادامه برنامه ایران به علاوه تولید در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود.
آغاز رسمی نهضت ساخت داخل به حدود 2 سال پیش برمی‌گرده. درست همون روزهایی که اولین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید برگزار شد. قطعاتی که وارداتی بودند و نبود آنها در اثر تحریم میتونست خطوط تولید رو با چالش روبرو کنه. از اون روز به بعد بود که جلساتی به عنوان نهضت ساخت داخل در وزارت صمت برگزار شد و قطعاتی وارداتی دست دسته بر روی میزهای تخصصی در صنایعی چون تجهیزات و داروهای پزشکی، خودرو، پتروشیمی، فولاد، مس و برق و مخابرات به نمایش گذاشته شدند تا تولید کننده ها بر اساس توان و ظرفیت پا به میدان تولید بگذارند تا وابستگی به واردات کمتر و کمتر و قطعات های تک یکی پس از دیگری تولید شود. مسیری که معنای دیگر اون استفاده حد اکثری از توان تولید کشوره.
برنامه ایران به علاوه تولید رو از رادیو اقتصاد میشنوین. این برنامه ما اختصاص داره به موضوع ساخت بازوی ربات‌های صنعتی و گفتگو با آقای مهندس علیرضا نوروزیان. آقای مهندس نوروزیان، برای ساخت این ربات شما و همه همکارانتون آیا الگویی داشتید یا نه همه این طراحی‌ها و ساخت و ساز برآمده از ذهن شما بوده؟
این ربات خب نمونه داخلی نداره و برای اولین بار در ایران ساخته شده. تکنولوژی بسیار بالایی در ساخت و طراحی این ربات استفاده شده. ما خیلی جستجو کردیم در مقالات و حالا در فضای مجازی و اینترنت. ربات هایی که مشابه حالا خارجی این ربات ساخته شدن، هیچ دیتای فنی از این ربات رو در اختیار قرار ندادن که اصلا مکانیزم حرکتی این ربات ها به چه شکله، بحث سیستم‌های کنترل این ربات به چه شکله، هیچ دیتایی وجود نداشت. و ما ظاهر این ربات‌ها رو که دیدیم، خودمون یه طرحی در واقع کشیدیم و هم طراحی بدنش، هم ساختارهای حرکتی مکانیکی ربات، هم سیستم کنترلش، صرف تا صد کار خودمون هستش و هیچ طرح خارجی رو ما در واقع ازش اقتباس نگرفتیم.
الان یعنی ما اگر بخوایم توی کشورهای منطقه یه جستجوی سرانگشتی داشته باشیم، همچین مشابهی درشون موجود هستش یا اصلا ما نسبت به مقایسه کردن خودمون با اونها تو چه جایگاهی هستیم؟
این ربات به اسم ربات اسکارا شناخته میشه. تو کشورهای منطقه خب این ربات رو ما تو جستجوهایی که داشتیم ندیدیم ازش کشورهای همسایه‌مون و تو منطقه کسی رو بسازه. بیشتر انحصار کشورهای پیشرفته هستش، مثل کشور آلمان، ژاپن، آمریکا، سوئیس و کشور چین. ما بیشتر به این کشورها برخوردیم که این ربات رو موفق شدن بسازن و همونطور که عرض کردم برای اولین بار در ایران ما موفق شدیم ربات رو بسازیم.
زنده باد، درود بر شما. از قسمت‌های دیگه این ربات برامون بگین، دارای چه بخش‌هایی هستش و معرفی خود قطعات مخصوصا.
ربات اسکارا یک ربات 4 درجه آزادی هستش، یعنی در واقع 4 تا محور داره که باید همه محورها هم قابل کنترل باشن. در واقع انتهای ربات یک مثلا گریپر یا یک چنگالی وجود داره که قطعاتو میتونه از روی زمین بلند کنه، که این چنگال یا گریپر متناسب با محصول تولیدی باید طراحی بشه. یعنی یکی از قسمت‌های پیچیده ربات هم همین قسمت انتهایی ربات هستش که متناسب با هر محصولی باید طراحی بشه در واقع. و خب ربات‌های خارجی که خریداری میشه این گریپر رو ندارن و متناسب با اون نیاز خط تولید همچنان باید اون گریپر طراحی بشه. یعنی اینجوری نیستش که شما ربات از خارج تهیه بکنید نیاز 100%تون برطرف بشه، همچنان به خدمات طراحی گریپر نیاز دارید.
خب با این اوصاف که قبلا وارد می‌شده هنوز هم ما با واردات روبرو هستیم، چون اینطور که مشخصه شما این رو به صورت عمده هنوز تولید نکردین، درسته؟
ربات اسکارا تو کشور تولید نشده و وارد هم نشده. شاید بیشتر دلیلش این باشه که خب از ربات‌های 6 درجه آزادی استفاده می‌شد، همون مشابه ربات‌هایی که توی خطای تولید خودروسازی همه دیدن، فیلم‌هایی که هستش، از اون ربات‌ها استفاده شده، ولی این ربات وارد نشده.
پس به شدت در کشور نیازش احساس میشه.
بله بله نیاز میشه و هم به خاطر الان دیگه بحث تحریم ها و بحث قیمت بالای ارز، خب متاسفانه امکان ورود این ربات نیستش. یا اگه ربات هایی هم که وارد کنن، ربات های از کار افتاده و نیاز به تعمیرات اساسی داره و همچنان هزینه زیادی برای تعمیرشون باید بشه تو کشور.
درست. خب چه زمانی رو تقریبی میتونید برای ما بازگو بکنید که این ربات دیگه به مرحله‌ای میرسه که وارد بازار کار بشه؟
این نمونه‌ای که ما ساختیم همین الانش هم امکان استفاده تو بازار رو داره. خب خیلی برای طراحیش و ساختش وقت گذاشتیم که بتونیم اولین محصول رو کامل و قابل استفاده تو خط تولید بسازیمش، ولی خب چون هنوز در مرحله در واقع تحقیق و توسعه هستش هنوز به بازار ارائه نکردیم، ولی این قابلیت رو داره خب که به بازار عرضه بشه. ما خب مشتریامون هم بر اساس در واقع نیازی که دارن پیدا میکنیم و براشون میسازیم. اینجوری نیستش که خب یه تعداد زیادی بسازیم، یعنی چون خب سرمایه‌اش هم نداریم در واقع، که یه تعدادی ربات زیاد بسازیم انبار کنیم بعد بتونیم بفروشیم. در واقع به صورت سفارشی ما این ربات‌ها رو میسازیم.
آقای مهندس، این که شما میگین ما هزینه‌اش رو نداریم که بخوایم مثلا حتی در مقیاس خیلی اندک چند تا ربات دیگه هم تولید بکنیم، تو این زمینه چه کمکی احتیاج دارید که به اون شرایط تولید برسید؟
اولین نیازی که داریم نیاز جا هستش در واقع. ببینید برای تولید همچین رباتی خب یه فضای چند صد متری، حداقل یه فضای چند صد متری نیاز هستش که یه واحد صنعتی که بشه ربات‌ها رو ساخت، مونتاژ کرد، تست کرد. و متاسفانه خب این تهیه همچین فضایی چند میلیارد تومان هزینه نیاز داره. بعد از اون نیاز به ماشین‌آلات و دستگاه‌های تخصصی که نیاز داریم هستش، که خب باز تهیه اونا هم خودشون چند میلیارد تومان شاید هزینه داشته باشه. وقتی شما جمع می‌زنید یه عدد خیلی درشتی میشه و پیدا کردن همچین سرمایه‌ای خب کار خیلی سختیه.
من با توجه به صحبت‌هایی که شما فرمودین اینطور دستگیرم شده که ما می‌تونیم در آینده خیلی نزدیک با یک حادثه شگفت‌آوری روبرو بشیم، به این دلیل که محصولی رو تولید می‌کنیم که در کشورهای منطقه اصلاً موجود نیستش، در کشور خودمونم که البته تا به حال تولید نشده و حتی در دنیا هم این تحت تملک یا اختیار کشورهای کاملا صنعتی و توسعه یافته هستش و ما امروز به واسطه نخبگانی مثل جناب عالی از برکت وجودتون این محصول رو داریم. کمک‌های زیادی بی تردید باید نسبت به این جوان‌ها صورت بگیره، جوان‌هایی که مهاجرت نکردن خوشبختانه و با همه دانششون وایستادن و در کشور دارن فعالیت می‌کنن و البته نیازمند مددرسانی هستن. امیدوارم مسئولینی که این برنامه رو می‌شنون حتما کمک بکنن، حتما جویای احوال کار شما باشن تا به هر حال جوانهای دیگری هم که فارغ التحصیل میشن تو رشته‌های گوناگون و جزء نخبگان کشور ما هستن راغب به انجام کار باشن. برنامه ایران به علاوه تولید رو میشنوید، درنگ کوتاهی میکنیم، مجدد برمیگردیم و با آقای مهندس علیرضا نوروزیان در پیوند با ساخت بازوی ربات‌های صنعتی گفتگو میکنیم. شبکه رادیویی اقتصاد. ایران به علاوه تولید هر پنج شنبه ساعت 20 از شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شبکه رادیویی اقتصاد. اما تو این بخش از برنامه میخواییم بشنویم به اتفاق صحبت آقای دکتر سورنا ستاری معاون علمی فناوری رئیس جمهور رو در پیوند با شرکت‌های دانش بنیان.
دولت در طول 5 سال گذشته بیش از 3700 شرکت مبتنی بر فناوری رو شناسایی کرده و داره ازشون حمایت میکنه. اما معنی حمایت از این شرکت‌ها چیه؟ فرهنگ نفتی به ما یاد داده که فکر کنیم چیزی که باعث شکوفایی یه شرکت میشه فقط دسترسی به منابع مالیه، در حالی که اون چیزی که باعث شکوفایی این شرکت‌ها میشه قرار داشتن در محیط کسب و کاره. محیط باعث میشه که یک جوان تحصیل کرده و با اعتماد به نفس و صاحب ایده بتونه یک شرکت دانش بنیان تاثیرگذار تأسیس کنه. محیطی که توش شتاب دهنده ها، سرمایه گذاران خطرپذیر و فرشته های سرمایه گذاری در کنار قوانین و ضوابط محکم و حمایت کننده به کمک استارتاپ های خلاق و شرکت های نوپا و خلاق میان تا محصولات قابل رقابت تولید و عرضه کنن. محیطی که در اون بزرگترین ارزش کارآفرینی باشه. نتیجهش گردش مالی سالیانه این شرکت ها به 60,000 میلیارد تومان رسیده و باعث ایجاد تقریبا 300,000 شغل مستقیم جدید شده. یک شرکت فناوری زیستی با کارمندهایی که میانگین سنیشون 33 ساله و 86%شون تحصیل کردن داروهای بیولوژیک رو به بیش از 10 کشور صادر میکنن. ایران رتبه اول غرب آسیا رو در تولید این داروها داره. در حوزه نانوتکنولوژی ایران رتبه 4 دنیا رو در تولید علم این حوزه داره. اما مهمتر از اون اینه که فروش محصولات نانو در 10 شرکت به بیش از 1200 میلیارد تومان در سال رسیده. در حوزه سلولای بنیادی پیشرفت‌های چشمگیری رو شاهد بودیم، اما امروز بیش از 100 شرکت در این حوزه فعال هستن که تا 2 پیش اثری از اونها وجود نداشت. در حوزه ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده منطقه هستیم و خیلی از تجهیزات پیچیده مثل دستگاه‌های تصویربرداری پزشکی رو در ایران تولید می‌کنیم. در صنعت نفت و گاز بسیاری از تجهیزات و فناوری‌ها در داخل ساخته می‌شن. از جمله اتفاقات مهم تو این حوزه اینه که تقریبا تمامی کاتالیست‌های مورد نیاز واحد‌های پالایشگاهی و پتروشیمی و حتی صنعت فولاد در داخل تولید میشن یا در حال ساخت هستن. مجموعه این شرکت‌های دانش‌بنیان بخشی از پیشرفتیه که در 4 اخیر شاخص نوآوری جهانی ایران یا GII رو از 120 به 65 رسونده و ایران رو در رده 5 کشور برتری قرار داده که در سال 2018 بیشترین رشد رتبه کارآفرینی جهانی رو نسبت به سال قبلش داشتن. حرکت ایران به سمت نوآوری و اقتصاد مبتنی بر دانش به طور مفصل در آخرین گزارش آنکتاد منتشر شده. تو اون گزارش میگه استعدادهای چشمگیر حوزه علوم و فناوری زمینه این پیشرفت بودن. در طی 10 سال ایران از رتبه جهانی 34 در تولید علم به رتبه 16 رسیده. تعداد دانشجوهاش از 2.4 به 4.8 میلیون نفر افزایش پیدا کرده و تعداد مهندسان فارغ التحصیلش در رده 5 کشور برتر جهان قرار گرفته. مواد دیگه‌ای هم هست، مثل تأسیس 10 مرکز نوآوری در دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی که به طور منظم رویدادهای مربوط به کارآفرینی رو برگزار می‌کنن و تیم‌های استارتاپ رو دور هم جمع می‌کنن و سالیانه هزاران رویداد کارآفرینی برگزار میشه. در سال 2018 تهران جزو 50 شهر بزرگ دنیا در حوزه فناوری معرفی شد. مدل زیستون و اکوسیستم تجاری جدید که طی این سالها در تهران و دیگر شهرها پیرامون دانشگاه‌های برتر شکل گرفته، مملو از کارآفرینان جوانه و مثل هر فضای تجاری دیگه‌ای به طراحی تسهیلات جدید مالی و سرمایه‌گذاری نیاز داره. واقعاً چه جای جز شهری مثل تهران میتونه در این زمینه فعال باشه؟ این همه دانشگاه و نیروی انسانی فوق‌العاده در جغرافیای کوچیک کنار هم قرار گرفته. آینده این شهر در توسعه فناوری و شکل دادن زیستموم دانش بنیان نه ساخت و ساز بلند مرتبه. خبر خوب اینه که همین حالا چند کارخانه نوآوری در تهران شروع به فعالیت کردن. مکانهایی که ماهیانه چندین شرکت دانش بنیان رو به محیط کسب و کار تزریق میکنه. اما یکی از مهمترین دستاوردهای شکل گرفتن این بازار پرسود جدید سرمایه‌گذاری خارجی مشترک، مثل سرمایه‌هایی که در حوزه تولید داروهای گیاهی با هدف صدور به اروپا و بازارهای ثالث جذب شد. خوشبختانه ما اهمیت این همکاری رو می‌دونیم. در 3 سال اخیر پلتفرمی برای همکاری با دانشمندان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور تأسیس شد. این پلتفرم فارغ‌التحصیلان دکترا رو از 100 دانشگاه برتر و شرکت‌های برجسته فناوری با هم مرتبط می‌کنه. این یعنی بیش از 10,000 متخصص و محقق ایرانی در سراسر جهان. جالبه بدونید بیش از 100 استارتاپ توسط جوانهای ایرانی که در خارج از کشور تحصیل کردن و برای سرمایه گذاری برگشتن تأسیس شده و این مشاغل فراوانی رو برای جوانهای متخصص داخل کشور ایجاد کرده. بسیار فکر میکنم دیگه از این همه عدد و درصد خسته شده باشید. فکر کنم حالا یه تصوری از آینده اقتصاد کشورمون داریم، آینده‌ای که البته در گروه رشد همکاری‌ها و توسعه زیرساخت‌ها و حمایت مداوم و جدیه. این نقشه قراره به همه مردم دنیا ثابت کنه بزرگترین سرمایه ایران جوانهای خلاق و تحصیل کرده و پر انرژی و دلسوزش هستن و فرمون اقتصاد کشور به دست اونها باید سپرده بشه.
همچنان شنونده برنامه ایران به علاوه تولید هستین از رادیو اقتصاد با موضوع ساخت بازوی ربات‌های صنعتی و گفتگو با آقای مهندس علیرضا نوروزیان. آقای مهندس نوروزیان، از چگونگی ساخت این ربات فرمودین، اینکه از کجا اصلا شروع کردید و تو چه مرحله‌ای هستین و از منحصر به فرد بودن این ربات در منطقه و حتی کشورهای توسعه یافته که امیدواریم هر چه زودتر ما بتونیم در زمینه تولید این ربات‌ها یک شرایط مساعدی رو داشته باشیم و به تولید انبوه برسیم. اما برای ما صحبت بکنید از مشکلاتی که معمولاً پیش روی کسانی مثل شما هستش، کسانی که وارد عرصه تولید میشن، شرکتی تأسیس میکنن و میخوان به هر حال کار مؤثری رو در زمینه صنعت انجام بدن.
یکی از مشکلاتی که خب ما خیلی باش دست و پنجه نرم کردیم و هنوز هم درگیر هستیم، مشکلات بوروکراسی و قوانین اداری هستن. یه وقت خیلی زیادی از ما میگیرن که در واقع میخوایم یه کار اداری انجام بشه، خیلی از ما وقت و انرژی میگیره. از حالا مالیات هست، بیمه هستش، افتتاح حساب توی بانک هستش. اینا رو اگه میشه یه کمی تسهیل کنم و کمتر از ما وقت و انرژی بگیره، چون الان تعداد نفراتمون خب کم هستش و امکانی نداریم که خب همه وقت و انرژیمون رو به کارهای اداری بذاریم و بعد بیشتر وقتمون برای تحقیق و توسعه محصولمون باشه و برای بازاریابی و فروش ربات باشه. این اولین مشکلی که خب ما خیلی باش درگیر بودیم. این ربات یک پروژه ملی هست به نظر من و با قدرت میتونم اینو بگم که یک کار